با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14. با من محمد زرقامی در یک روز تعطیل در کنار شما هستیم. سه روز از بهمن ماه 1404 هم سپری شد. جمعه است، یک روز تعطیل و میشه گفت که اندکی بیش از دو هفته هم از اعتراض‌های سراسری در ایران میگذره و همچنان اینترنت دسترسی بهش محدوده. محدود که میگم یعنی تقریبا دسترسی اصلا وجود نداره و گهگاهی کسی میتونه یک پیامی بفرسته یا از طریقی ارتباطی برقرار کنه با جهان بیرون، اما اینترنت یکی از موضوعاتیه که قطعا بهش ورود میکنیم و مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که با شما در میون خواهیم گذاشت، از جمله در ارتباط با اعزام ناو جنگی ایالات متحده آمریکا به خاورمیانه و وضعیتی که این نام قرار داره و به طور کل وضعیت نظامی در خاورمیانه. اجازه بدید پیش از این که بشنویم شنیدنی ها رو بریم سراغ رویا ملکی و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه به وقت ایران تایید کرد که نیروی نظامی عظیمی از ارتش ایالات متحده به سمت ایران در حال حرکت است و گفت ایران را خیلی دقیق و از نزدیک زیر نظر دارد. آقای ترامپ در مسیر بازگشت از سوئیس در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت نیروهای نظامی بزرگ ایالات متحده شامل ناوگان کشتی‌ها به سمت ایران در حرکت است. ترجیح می‌دهم هیچ اتفاقی نیفتد، اما باید دید چه خواهد شد. همزمان بریتانیا اعلام کرد اسکادران مشترک نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا و قطر موسوم به اسکادران 12 با جنگنده های یوروفایتر تایفون به منطقه خلیج فارس اعزام شده است. وزارت دفاع بریتانیا دوم بهمن ماه در بیانیه رسمی با اشاره به تنش‌های منطقه اعلام کرد این اقدام در چارچوب توافق دفاعی بریتانیا قطر و صرفاً با هدف دفاعی انجام شده و هدف آن تقویت ثبات و امنیت در منطقه است. بر اساس اسنادی که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده، اتحادیه اروپا طرحی را برای تحریم وزیر کشور و 14 مقام ارشد دیگر حکومت ایران به دلیل دست داشتن در سرکوب خشن و خونبار اعتراضات سراسری اخیر آماده کرده است. این طرح که در آخرین روز دی ماه تهیه و در شورای اروپا بین اعضا توضیح شده است، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور همراه چند فرمانده سپاه پاسداران و برخی نهادها از جمله سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های فراگیر صوتی و تصویری ساترا و شرکت‌های یافتار و دوران را در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد. این طرح قرار است برای تصویب در نشست آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا در 9 بهمن ماه بررسی شود. رانا، سازمان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بامداد جمعه در تازه ترین بروز رسانیش از تعداد قربانیان اعتراضهای اخیر اعلام کرد شمار کشته‌های تایید شده به 5002 تن رسیده است. این نهاد مستقر در آمریکا همچنین گفت در حال بررسی جانباختن نزدیک به 10000 تن دیگر است. رانا همچنین خبر داد مجموع بازداشت‌ها به بیش از 26000 تن افزایش یافته است. روز چهارشنبه مقام‌های جمهوری اسلامی شمار کشته شدگان اعتراض‌ها را 3117 تن اعلام کرده بودند. با این همه فعالان حقوق بشر و رسانه‌های مختلف از احتمال چند برابر بودن شمار کشته‌ها خبر می‌دهند. رادیو فردا به دلیل قطع اینترنت و دشواری کسب اطلاعات دقیق از ایران به طور مستقل قادر به تایید این ارقام نیست. با گذشت بیش از 14 روز از اختلال و قطع گسترده اینترنت در ایران، نت بلاکس میگوید که این وضعیت همچنان ادامه دارد. به گزارش این نهاد مستقل که اختلالات اینترنت در جهان را رصد می‌کند، ایران در سومین هفته قطع سراسری اینترنت تنها شاهد افزایش جزئی در سطح کلی اتصال است. بنا به این گزارش، بخشی از کاربران از طریق ابزارهای دور زدن محدودیت به اینترنت دسترسی پیدا کردند. نت بلاکس میگوید همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای ایجاد ترافیک کاذب و القای روایت‌های مبنی بر بازگشت گسترده اینترنت گزارش شده است. از روز پنجشنبه برخی کاربران در نقاطی از کشور به اینترنت دسترسی محدود پیدا کردند، اما این دسترسی فراگیر نبوده و اختلال‌های گسترده همچنان پابرجاست.
رویا ملکی تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. سپاس که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. اگر که به اینترنت دسترسی دارید، بهترین جایی که میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید شبکه پیام رسان تلگرامتون هست و در کنار اون البته پایگاه خبری رادیو فردا رو در اختیار دارید، ماهواره یاست و یوتیوب هم یکی دیگر از امکانهاییه که به شما این فرصت رو میده تا این برنامه رو به صورت زنده دنبال کنید.
شنونده یه ساعت 14 هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پس از آنکه برای گفتگو با تهران اعلام آمادگی کرده بود به خبرنگاران گفت که نیروی نظامی بزرگی به سوی ایران در حال حرکته و اونها رو از نزدیک زیر نظر داره. این صحبت‌ها همزمان شده با انتشار گزارش‌هایی از نیروهای نظامی که ایالات متحده در حال اعزام به خاورمیانه است. گزارشی رو ابتدا بشنوید از ایلیا جزائری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه پنجشنبه دوم بهمن در مسیر بازگشت از داووس سوئیس به آمریکا پس از مشارکت در مجمع جهانی اقتصاد در هواپیما به خبرنگاران گفت که ناوگان بزرگی داریم که به سوی ایران می‌رود.
ما کشتی‌های زیادی داریم که برای احتیاط به آن سمت می‌روند. ناوگان بزرگی داریم که به آن سمت در حال حرکت است. خواهیم دید چه می‌شود. ما نیروی زیادی داریم که به سمت ایران می‌رود. ترجیح می‌دهیم اتفاقی نیفتد، اما آنها را از نزدیک زیر نظر داریم.
این سخنان دونالد ترامپ 9 روز پس از آن مطرح می شود که پس از انتشار گزارش های سرکوب خونین اعتراض های سراسری در ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال خواستار ادامه اعتراض ها شد و نوشته بود کمک در راه است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت در پی هشداری که به مقام های ایرانی داده بود توانست جلوی ادامه 837 ایرانی را بگیرد. او این رویداد را نشانه ای خوب خواند و گفت شاید مجبور نباشیم از ناوگروهی که به سوی ایران می رود استفاده کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که مجموعی از ناوهای هواپیمابر رزمی و تجهیزات دیگر طی روزهای آینده به خاورمیانه خواهند رسید. بنابر این گزارش کشتی‌های نظامی آمریکایی از جمله ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن و تعدادی از ناوشکن‌ها و جنگنده‌ها از هفته گذشته حرکت از منطقه آسیا و اقیانوس آرام را به سوی خاورمیانه آغاز کردند. یک مقام مسئول آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که دولت ایالات متحده در حال بررسی ارسال سامانه‌های دفاعی اضافی به خاورمیانه نیز هست. سامانه‌هایی که در صورت وقوع هر گونه حمله‌ای از ایران به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود. گزارش‌های دیگر حکایت از استقرار جنگنده‌های F-15 آمریکا در پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن دارد. تدارکاتی نظامی نیز توسط هواپیماهای ترابری C-17 به این پایگاه منتقل شده اند. پایگاهی که در فاصله حدوداً 900 کیلومتری از ایران قرار دارد. بنابر گزارش ها ایالات متحده در حال تقویت این پایگاه با استفاده از سامانه های هوایی و موشکی است. وزارت دفاع بریتانیا نیز اعلام کرد که در سایه تشدید تنش ها در منطقه یک اسکادران از جنگنده های خود را در قطر مستقر می کند. به طور معمول هنگامی که تنش ها در خاورمیانه تشدید می شود ایالات متحده بر توان نظامی خود در منطقه می افزاید. مسئله که باعث می شود برخی کارشناسان احتمال دهند که تحرکات نظامی جاری آمریکا دفاعی باشد. با این وجود تابستان گذشته و پیش از حمله کمه تیر ماه به تأسیسات اتمی ایران در فردو، نتنز و اصفهان آمریکا بر توان نظامی خود در خاورمیانه افزوده بود. دونالد ترامپ روز شنبه 27 می‌دهی در گفتگو با وبسایت پولیتیکو خواستار پایان دادن به 37 سال حکومت علی خامنه‌ای در ایران شده و گفته بود وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. شامگاه پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در این باره گفت
من نمیخواهم وارد این موضوع شوم، اما آنها میدانند که ما در حال بررسی هستیم. کشتار بزرگی آنجا جریان دارد.
پیش از این نیز روزنامه وال استریت جورنال نوشته بود که دونالد ترامپ مشاورانش را برای یافتن گزینه‌های نظامی درباره ایران که او آن را قاطع مینامد تحت فشار گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در سخنانی در داووس سوئیس گفت که ایران می‌خواهد گفتگو کند و ما گفتگو خواهیم کرد. او به خبرنگاران در این باره گفت:
ما با آنها زیاد صحبت کرده ایم. آنها باید قبل از آن که به تأسیسات اتمیشان حمله کنیم با ما توافق می کردن. آن ضربه ویرانگر بود. تمام آن منطقه از فعالیت خارج شد. اگر باز هم سعی کنند این کار را انجام دهند، باید به منطقه دیگری بروند و ما به آن نیز حمله خواهیم کرد.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه، هم چهارشنبه 10 بهمن با بیان اینکه در ایران کشتار بزرگ و هولناکی روی داده، از امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک با تهران در صورت تغییر روش حکومت سخن گفت.
کشتاری بزرگ و هولناک روی داد. مردم بی‌دفاع بودند و با خواست تغییر به خیابان‌ها رفتند. نباید کسی را تنها برای اینکه خواستار تغییر است کشت. بنابراین ایران باید رفتارش را تغییر دهد. باید این کار را بکند. اگر این کار را انجام دهند و نشان دهند که آماده این تغییر هستند، به نظرم می‌توان به راه حل دیپلماتیک دست یافت.
آقای ویتکاف پیش از این در روز 25 دی با بیان اینکه آمریکا دیپلماسی را به برخورد نظامی با ایران ترجیح می‌دهد گفته بود: چهار مسئله مهم وجود دارد: غنی‌سازی هسته‌ای، برنامه موشکی که باید برچیده شود، ذخیره حدوداً 2000 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده‌ای که ایران با هر درجه از خلوص بین 67% تا 60% که در اختیار دارد، و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی‌اش.
از ایلیا جزائری شنیدید. در همین ارتباط، در ارتباط با گزارشی که شنیدید، گفتگوی رو داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، و از او پرسیدم که اعزام این ناو و همزمان شدن بعضی از اقدامات در خاورمیانه به چه معناست و چه پیامی رو میتونیم ازش دریافت کنیم.
این نقل انتقالات واقعا شدیده، واقعا از جهاتی باعث نگرانیه و همینطور جای بحث داره که آمریکا واقعا میخواد چیکار بکنه با اینا.
فکر نمی‌کنید که این میتونه نشونه از این باشه که ایالات متحده میخواد جمهوری اسلامی ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده، یا چون این تهدیدی رو مثل شمشیر داموکلس بالای سر جمهوری اسلامی نگه داره در این شرایط؟ چون ما پیام‌های متفاوتی رو می‌بینیم، از گفتگو تا تهدید نظامی. به هر حال مجموع این رو بخوایم نگاه کنیم، آیا آمریکا واقعا در سیاست‌های خودش می‌بینه که بخواد یک درگیری رو با ایران آغاز کنه در شرایطی که کشورهای منطقه هم نگرانی‌های خودشون رو دارن؟
یکی از موارد می‌تونه این باشه. آمریکا این نقل انتقالات رو کاملا اعلام کرده. رسانه‌ها اعلام کردن، با بوق کردن که دارن حرکت می‌کنن، خیلی آشکار.
یعنی بعد تبلیغاتیش به نظر شما این بار شدیدتر بوده؟
همین. واقعا من همیشه رجوع میکنم به اون حساب دیپلماسی ناوچه‌های توپدار. اون دیپلماسی میدونیم که یه دیپلماسی به حساب قدیمی بوده، مال قرن 19 بوده، با موشک و ظهور و موشک و ناوهای مدرن دیگه اون استراتژی به معنای کلاسیک نداره. ولی من این رو یک نوع دیپلماسی جدید ناوچه‌های توپدار میبینم، یعنی برای نمایش قدرت نیروی دریایی بدون درگیری، برای اینکه فشار بیاره و سیاست خارجیش جلو بره. برای اینکه جمهوری اسلامی تحت فشارهای اقتصادی هست، جنگای روانی هم که پشت سر هم داره اجرا میشه، جنگای سایبری هم که جزش است، بنابراین همه اینا شاید یکی از مواردش این باشه، تاکید میکنم شاید، که جمهوری اسلامی فکر میکنن که در وضعیت بسیار بسیار ضعف قرار داره از نظر تامین امنیت داخلی، از نظر مشروعیت سیاسی، بنابراین میخوان فشار بیارن که بتونن حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی بگیرن. حالا ممکنه به صورت دوباره آماده کردن جمهوری اسلامی و احیای گفتگوها باشه که آمریکا در نظر داره، که بتونه حد اکثر امتیازات و اون مطالبات خودش رو از جمهوری اسلامی بگیره. ولی از یه طرف دیگه هم علاوه بر این بود میتونه این باشه که شاید قصد حمله داره.
ولی به هر حال این قصد حمله، آقای آریان، میتونه عواقبی رو داشته باشه. کشورهای منطقه تا چه اندازه آمادگی این رو دارن که بتونن یک موضوعی شبیه این رو هضم کنن؟ از طرف دیگه اصلا جمهوری اسلامی آیا آماده هست در برابر چنین حمله ای با توجه به مشکلات داخلی که باهاش دست به گریبان نارضایتی عمومی و به ویژه بعد از سرکوب گسترده‌ای که صورت گرفته و عملاً شکاف بین دولت و ملت دیگه عمیق‌تر از گذشته شده؟
دقیقاً. اگر هدف این باشه که احساس می‌شد در جریان اون اعتراضات گسترده که بیاد حمله بکنه سیستم فرماندهی کنترل نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و به طور کلی بسیج رو از بین ببره و اینا رو دچار آشفتگی بکنه که بتونند کمکی باشه به اعتراض کنندگان که بتونن اینا موفق بشن.
یعنی اون داستانی که ایشون گفته بود، آقای ترامپ گفته بود که کمک در راه هست، شما این رو در کنار این قرار نمیدید، این تحرکی که الان ما میبینیم هستن که
در حال حاضر قرار نمیدم، ولی اگه هدف این باشه به هر صورت اگه فرض رو بریم بذاریم که باز میخواد یک حمله صورت بده که اینا رو کاملا ضعیف بکنه که شاید دوباره در خیزش بعدی مردم موفق بشن یا ترغیب بشن، چون این مسئله آتش زیر خاکستره که دوباره به پا خیزن، یک نکاتی در اینجا نهفته است که بسیار بسیار مهمه. یک، خودتون میدونید که کشورهای عربی از جمله قطر، عربستان سعودی و دیگر کشورها گفتن که از پایگاه‌های ما برای حمله به ایران استفاده نکنیم، بنابراین این یک گروه ضربت رو با آبراهام لینکلن داره به منطقه میفرست. از طرف دیگه حتی اسرائیل نگران بوده برای اینکه آمادگی نداشته. شما اگر به جمهوری اسلامی حمله بکنید، جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد.
یعنی اینو شما در راستای اون پیامی هم که رد و بدل شده بود از طریق آقای پوتین هم میبینید؟
100%. برای اینکه جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد، اینجا مسئله وجودیشه. این بار احساس من اینه که با تمام قوا پاسخ خواهد داد. به این پاسخ کجا خواهد بود؟ یعنی این اقدامات تلافی جویانه علیه اسرائیل خواهد بود. اسرائیل واکنششون خواهد داد. مسئله کنش واکنش خواهد بود.
ولی خب جمهوری اسلامی واقعا توانایی این رو داره که در میانه این همه بحرانی که باهاش روبروه بخواد چنین کنش و واکنشی رو انجام بده و این تاب‌آوری رو شما می‌بینید در جمهوری اسلامی؟
حتما می‌بینم. چرا؟ برای اینکه با مشکلات بسیار زیاد و عدیده جمهوری اسلامی روبرو است، با تأمین امنیت داخلی این مسئله خارجی است. جمهوری اسلامی کماکان تعدادی از موشک‌های خودش رو داره، سعی کرده که خودش رو تا سرحد امکان توان نظامی خودش رو بازسازی بکنه. سوخت گرفت، قطعات گرفت، کمک‌هایی را از چین دریافت کرد. یکی از نگرانی‌ها حتی برای اسرائیل همینه، برای اینکه در اون جنگ 12 روزه روزهای آخر، حالا چه از جمهوری اسلامی خوشمون بیاد نیاد، بسیاری از موشک‌های ایران از اون سیستم پدافند هوایی عبور کردن. حالا آمریکا اینا رو داره میاره، یکی از احساس و برداشت‌ها اینه که خوب داره طوری چینش نیروها رو داره انجام میده که اگه اسرائیل مورد هدف قرار گرفت بتونه ازش دفاع بکنه، خود آمریکا هم بتونه کاری انجام بده.
یعنی به هر حال ایران رو به نوعی داره محاصره میکنه ایالات متحده آمریکا با این اقدامش.
داره محاصره میکنه، در این حال نمایش قدرت هم هست. یعنی این همه شما ناو وارد منطقه میکنید، این کارا رو داریم انجام میدیم. در مورد خود مثلا اسرائیل هم داره خودش رو تقویت میکنه، حتی هواپیمای سوخت‌رسان KC-46 رو هم گرفته، حتی داره تمرین میکنه به احتمال قوی با سوخت‌رسان‌های آمریکایی که تو لیکنهف یعنی پایگاه هوایی بریتانیا هستن، دارن تو هوا تمرین میکنن که خودشونو آماده بکنن.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، که درباره تحرکات نظامی در خاور میانه میگفت. ناو جنگی ایالات متحده آمریکا در راه خاور میانه هست و اقداماتی که داره صورت میگیره، و از طرفی درباره اینکه جمهوری اسلامی تا چه اندازه در میانه بحران‌های داخلی و بین‌المللی که باهاش روبروست میتونه تاب‌آوری داشته باشه درباره هر گونه اقدام نظامی. اما در ارتباط با همین وضعیت خاور میانه، درباره صحبت‌های رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، مواضع سخت گیرانه و در این حال صحبت از اینکه گفتگویی بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده صورت بگیره، تغییر رفتار ایران که در بعضی از مواضع دیده میشه، هانا کاویانی همکارم به سراغ حمیدرضا عزیزی تحلیلگر امور بین الملل در برلین رفته و از او پرسیده وقتی صحبت از گفتگو میشود آیا منظور مذاکره بر سر 4 خواسته آمریکا پیرامون موضوع هسته‌ای، ذخیره یورانیوم 60%، برنامه موشکی و فعالیت‌های تهران در منطقه خاورمیانه است؟
نکته که اول باید بهش توجه داشت و بهش اشاره کردین هستش که درک نیت واقعی آقای ترامپ و اینکه اساساً در سطح استراتژیک، نه فقط در موضوع ایران، در موضوعات مختلف چی فکر میکنه، این یک مسئله غامضی شده، نه فقط برای ایرانی ها یا تحلیلگران مسائل ایران، بلکه برای کلیت جامعه تحلیلی بین المللی و حتی برای سیاستمداران، به خاطر یک سری اقدامات پیشبینی نشده و غافلگیر کننده که انجام میده. مثلا انتشار مکالمش با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و اقداماتی از این دست. لذا خب این ماهیتا دشوار هست که بشه یک پیشبینی یا یک ارزیابی دقیق ارائه داد. منتها دو سه تا عامل هست که اینا رو اگه در نظر بگیریم شاید بتونیم به یک درک کلی از اینکه چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی ممکنه بیفته برسیم. یکی از اینها اون رویکرد اصطلاحا معامله محور آقای ترامپ است. حالا معامله محور رو نه به اون معنای ساده سازی شده که حالا مثلا در جمهوری اسلامی هم بعضن بیان میشد در گذشته که حالا ما بیایم یه آفر مثلا یه پیشنهاد خوبی بدیم ما ترامپ میپذیره و اینها، بلکه به معنای اینکه یک خواسته حداکثری روی میز میگذاره و یک مثلا حول و ولای رو در طرف مقابل ایجاد میکنه تا در نهایت طرف رو به یک سطح پایینتری از مثلا مصالحه راضی بکنه که باز هم به نفع ایالات متحده هستش. این رو در موارد مختلفی دیدیم، از مثلا بحث تعرفه‌های اولیه که اعلام کرد بگیرین تا آخرین موضوعش، مثلا همین بحث گرینلند که خب هیچ گزینه‌ای رو به قول خودش رد نمی‌کرد، حتی گزینه نظامی، اما در نهایت گفتش که خب حالا ما به توافقی رسیدیم که بر اساس اون آمریکا آزادی عمل بیشتری داشته
باشه. اون گفته اولیه رو تأمین نمی‌کنه اون توافق آخری.
خواسته حداکثری اولیه نیست، ولی یه چیزی هستش که به هر حال کار می‌کنه اصطلاحاً برای ایالات متحده. یعنی این دقیقاً مثل یک معامله هست دیگه، شما یه قیمتی رو بالا اعلام می‌کنی، بعداً چانه می‌زنی و این حرفا، در نهایت به یه قیمتی می‌رسه که بازم تو رو توش سود کردی. خب این یه جنبه موضوع هستش. جنبه دوم که باز بخوایم بررسی بکنیم موضوع رو، برمیگرده به سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که همین اخیراً منتشر شد، که اونجا خب اولویت‌ها روشن هست، اولویت‌های جغرافیایی و اولویت‌های موضوعی. به لحاظ جغرافیایی خب یک نوع احیای دکترین مونرو رو اصطلاحاً داریم که در اون قاره آمریکا به عنوان حوزه منافع حیاتی آمریکا در نظر گرفته شده.
که آقای ترامپ امروز بر مبنای اسم خودش به اون دکترین میگه دونرو نه مونرو.
بله دونرو. یک نوع نسخه بازبینی شده و بروز شده دکترین مونرو هستش و در مسائل دیگه، در حوزه های جغرافیایی دیگه، مثلا بحث ایران، اون چیزی که مطرح هست اطمینان از مثلا تأمین امنیت خطوط انرژی هستش و خطوط کشتیرانی و اینها مثلا در تنگه هرمز. خب اینجا این دوتا رو اگر که کنار هم بذاریم میتونیم به یه تحلیل حالا شاید حد اقلی دست کم از این که آقای ترامپ چی در سرش هست ما برسیم. از یک طرف طبیعتاً وقتی که حوزه منافع حیاتی ایالات متحده در قاره آمریکا تعریف شده و از همون ابتدای روی کار اومدنش آقای ترامپ بحث جنگ‌های بی‌پایان و غیره رو رد کرده، طبیعتاً تمایلی به یک مداخله گسترده و حتی مداخله با هدف تغییر رژیم که حالا تهش مشخص نباشه تمایل به این نداره. و اینجا ما باید اشاره بکنیم به انتقاداتی که مثلا از جنگ عراق داشته، از مداخله نظامی در افغانستان داشته و اینها. مسئله دوم هم این هستش که حالا اون خواسته هایی که اومده مطرح کرده از همون اول هم یک سری خواسته های حد اکثری بود که در نهایت حالا امیدوار بود که ایران بیاد بپذیره که مثلا غنی سازی رو حالا در قالب کنسرسیوم یا هر چیزی این رو باش موافقت بکنه. منتها باز دوباره شما اگه اون رو کرد معامله محور در نظر بگید، هر چقدر که موضع طرف مقابل شما ضعیف‌تر میشه طبیعتا فشار شما برای خواسته ها هم بیشتر میشه. آقای ترامپ تا همین ماه دسامبر هیچ اشاره مستقیمی به موضوع موشک نداشت. هرچند در پشت پرده این
موضوع
بود. بعد از سفر آقای نتانیاهو بود. و الان این چهار تا خواسته رو در کنار هم دیگه وقتی مطرح میکنه، این ناشی از چی است؟ ناشی از این هستش که طرف معامله ما که حالا در این مورد جمهوری اسلامی باشه، به خاطر اون جنگ و بعد از اون الان به خاطر اعتراضات در یک موقعیت بسیار ضعیف قرار گرفته، ما میتونیم این چهار تا خواسته رو برآورده بکنیم. خب حالا اینا چی به ما میگه؟ اینا به ما این رو میگه که آقای ترامپ اگر از طریق توافق به نتیجه برسه با جمهوری اسلامی هیچ ابایی از این کار نداره و به همین خاطر هم هست که داره گزینه‌های خودش رو باز میگذاره. یه روز میاد میگه که ما آماده هستیم، مسلح هستیم برای حمله، روز دیگه میگه که نه، همین که ما ترازیم رو اعدام نکردن برای ما کافی است. آیا این به معنی اینه که آقای ترامپ قصد حمله نداره؟ نه لزوما. اگر که دیپلماسی جواب نده و ادراک ضعف در کنارش، ممکن هستش که بیاد یه ضربه دوباره بزنه که باز دوباره موقعیت از قبل هم ضعیف‌تر بشه و حالا بیاد این،
یعنی این حرکت تسلیحات آمریکایی و نیروهای نظامی آمریکا به منطقه خاورمیانه رو شما در این راستا می‌بینید که آمریکا الان بخش آخر فشارش رو برای دستیابی به اون خواسته های حداکثری داره انجام میده و در غیر این صورت اگر به نتیجه نرسه ممکنه که اقدام نظامی دست کم محدودی انجام بده.
بله بله، و به خاطر همین عرض می‌کنم این نکته اقدام نظامی محدود خیلی مهمه اینجا، به خاطر اینکه دوباره پایگاه رأی آقای ترامپ که همون جنبش ماگا یا اول آمریکا باشه نمیپذیره طبیعتاً یک مداخله نظامی گسترده رو، و از طرفی هم همونجور که عرض کردم در اولویت های استراتژیک هم نیست. حالا شما میایید با اصطلاحاً دیپلماسی اجبار یا دیپلماسی قایق‌های توپدار زمانی که نیروهاتون رو در منطقه تقویت میکنید، طبیعتاً یک فشار نظامی، یک گزینه نظامی معتبر روی میز میگذارید تا طرف مقابل که اینجا جمهوری اسلامی باشه این خواسته را بپذیره. اگر نپذیرفت، باز هم شما با توجه به تقویت توانایی نظامیتون در موقعیت قرار دارید که بتونید یه ضربه رو بزنید. حالا این ضربه میتونه به چند تا پیامد منجر بشه. میتونه که همین جمهوری اسلامی رو همین شکلی که از ضعیف بکنه و وادار بکنه که این خواسته ها رو، این چهار تا خواسته رو بپذیره. میتونه که منجر به یک تغییری از درون سیستم بشه، یک سری افراد بیان کار رو به عهده بگیرن که با ترامپ بپذیرن کار بکنن، و یا میتونه که منجر به تغییر رژیم بشه حتی که حالا درباره هر کدوم از اینها بحث هست. ولی میخوام بگم که هر کدوم از این پیامدها تا جایی که بتونه خواسته آقای ترامپ رو تامین بکنه براش مطلوبه، با توجه به اون مقدماتی که من عرض کردم خدمتتون. این تحلیل من از روی کرده ایالات متحده است.
آقای عزیزی، در این شرایطی که داریم صحبت میکنیم، با همه اتفاقاتی که در دو سه هفته اخیر در ایران شاهدش بودیم، کشته شدن بسیاری، روی کردی که مطرح شده در همین آلمانی که شما هستید، صدر اعظم آلمان میگه که حکومت ایران شاید در روزها و ماهای آینده اصلا دیگه وجود نداشته باشه، فکر میکنید که جمهوری اسلامی اصلا چگونه پاسخی به این روی کرده حد اکثری آقای ترامپ داشته باشه بده، یا اصلا چه کار میتونه بکنه؟
دو تا نکته هست اینجا. یکی برمیگرده به اون تحلیلی که احتمالاً رهبران جمهوری اسلامی دارن از سابقه جنبش ها و خیزش های مشابه در گذشته و نرم شدن واکنش غرب، حالا مشخصاً اروپا در این زمینه، بعد از یه مدتی که این اتفاق افتاده، از سال 88 بگیریم جنبش سبز به همین شکل بوده تا آخرین موردش جنبش زن زندگی آزادی، خب احتمالاً رهبران جمهوری اسلامی رو این شرط بندی کردن که این بار هم ممکن است که یه مدت فشارها افزایش پیدا کنه، اما در نهایت مسائلی مثل بحث همین هسته‌ای که همچنان مطرح است، نیاز به توافق، موضوع نقش ایران در منطقه و اینها، در نهایت وادار بکنه که خب ایران، یعنی رابطشون رو بخوان با ایران کمالش به سطح نرمال برگردونه. این یه جنبه ماجرا است. جنبه دوم هم این هستش که در رابطه با خود آمریکا، خب من فکر می‌کنم که اینجا یه تغییر عمده اتفاق افتاده که نسبت به گذشته تهدیدات طبیعتاً جدی می‌گیرن، خصوص بعد از اتفاقی که در جریان جنگ 12 روزه افتاد، و به همین خاطر هم هستش که ما اخیراً شاهد یک جنبشی در بین هم خود رهبران جمهوری اسلامی و هم متحدینشون در منطقه بودیم برای ارسال سیگنال های قوی تر از گذشته، مبنی بر اینکه اگر ایالات متحده اقدامی انجام بده این پاسخ در سطح منطقه خواهد بود. و به نظر میرسه کاری که در داخل انجام دادن، این سرکوب و کشتار گسترده، این هم یه بخشی از اون سیگنال باشه. من به هیچ وجه معتقد نیستم که جمهوری اسلامی در این اعتراضات غافلگیر شد و از سر غافلگیری دست به کشتار گسترده زد. به نظر من این سناریویی بود که در جمهوری اسلامی از قبل وجود داشت که هر گونه خیزشی با پاسخ حداکثری و کشتار حداکثری مواجه بشه، برای اینکه این سیگنال مخابره بشه هم به داخل و هم به خارج که اگر موجودیت نظام به خطر بیفته هر اقدامی ازش برمیاد. لذا من فکر میکنم که این دوتا جنبه رو داره سیاست ایران در شرایط فعلی، یه سیاست صبر و انتظار در قبال اروپا و یه سیاست مبتنی بر تهدید و سیگنال ارسال کردن برای ایالات متحده.
یعنی در مجموع اگر بخوایم بگیم، فکر نمیکنید که اون چهار خواسته ایالات متحده برآورده بشه و نتیجه یک همچین چیزی همچنان میتونه اون اقدام نظامی محدود باشه؟
چیزی که ما از صحبت خامنه ای شنیدیم این روزهای گذشته این رو نشون نمیده و من فکر میکنم که حتی اگر یک عناصر یک گروه های در داخل سیستم هم وجود داشته باشن که بخوان دست کم در موضوع هسته ای همون بر اساس همون رو کرد معامله و یه چیزی رو بدم در ازاش مثلا ترامپ رو راضی بکنم که از چیز دیگری صرف نظر بکنه، کمان که در دوره قبل از اعتراضات هم ما میشنیدیم صداهای رو در داخل که میگفتن اصلا این موضوع هسته‌ای عملا به یک اهرام فشاری تبدیل شده به جای اینکه ابزاری باشه در اختیار ایران، ولی این رویکرد ایدئولوژیک و رویکرد مصالحه ناپذیر خامنه‌ای به نظر من راهی رو نمیگذاره و کشور رو بدون تردید به سمت یک برخورد نظامی دیگه سوق خواهد داد.
گفتگویی بود با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین، و احتمالاتی که در ارتباط با رویارویی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه. اما اتحادیه اروپا هم طرحی رو برای تحریم وزیر کشور جمهوری اسلامی و 14 مقام ارشد دیگر ایران به دلیل دست داشتن در سرکوب خشونتبار اعتراضهای سراسری اخیر آماده کرده که گلناز اسفندیاری نگاهی داره به اون.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است 9 بهمن ماه در بروکسل دیدار کنند و ممکن است در همین نشست تحریم‌های جدید شامل مسدود کردن دارایی‌ها و منع صدور ویزا را تصویب کنند. البته برای تصویب این تحریم‌ها همه 27 عضو اتحادیه اروپا باید به آنها رأی مثبت بدهند. این طرح پیشنهادی که در آخرین روز دی ماه تهیه و در شورای اروپا بین اعضا توضیح شد، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به عنوان مقام ناظر بر نیروی انتظامی ایران و واحدهای امنیتی سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در کشتن هزاران معترض هدف قرار می‌دهد. محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، هم به دلیل تهدید معترضان به اعدام به اتهام محارب در این فهرست قرار گرفته است. فرماندهان منطقه‌ای و استانی سپاه پاسداران نیز متهم شدند که دستور شلیک به حاضران در اعتراضات مسالمت‌آمیز را صادر کردند. ریکارد یوزویاک، سردبیر اروپا، در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
این یک روند نسبتاً پیچیده است. اساساً دیپلمات‌های اروپایی، یعنی هم مقام‌های اتحادیه و هم کشورهای عضو، دائماً از سفارتخانه‌های مستقر در مهر و غیره هر آنچه را که در ایران می‌گذرد رصد می‌کنند. و کاری که آنها انجام می‌دهند این است که روی پیشنهادها کار می‌کنند. سرویس اقدام خارجی اروپا پیشنهادی ارائه می‌دهد، مثل پیشنویسی که رادیو فردا الان در اختیار دارد که لیستی از اسامی است. زمانی که این تصویب می‌شود، به این معنی است که طبق گفته وکلایشان دلایلی برای تحریم آنها وجود دارد. این بدان معناست که شما باید چیزی به نام مجموعه شواهد داشته باشید تا نشان دهد که اگر شخص را در فهرست تحریم قرار دهیم، به این معنی است که اگر اموالی داشته باشد و نتواند به اتحادیه اروپا سفر کند، دارایی‌های او را در اتحادیه اروپا مسدود خواهند کرد. باید شواهد کافی وجود داشته باشد که این شخص یا این شرکت وقتی اتحادیه اروپا را به دادگاه می‌کشانند، احتمال پیروزی اروپا در دادگاه بیشتر باشد. به همین دلیل است که زمان می‌برد. باید دلایل قانونی داشته باشد و این چیزی نیست که بتوان در عرض 5 دقیقه با نگاه کردن به صفحه تلویزیون و گفتن اینکه آن مرد دارد کسی را کتک می‌زند حل کنید. شما باید شواهد و مدارک واقعا بزرگی داشته باشید که بتوانید در دادگاه از آن دفاع کنید. Evidence that you
can defend in court. That's why it takes time. رانا، آژانس خبری فعال در زمینه حقوق بشر ایران مستقر در ایالات متحده، میگوید تا روز دوم بهمن ماه توانسته کشته شدن 4902 تن از جمله 201 تن از نیروهای امنیتی را تایید کند. بر این اساس این ارگان همچنان پرونده 9300 مورد دیگر را هم در دست بررسی و راستی‌آزمایی دارد. ریکارد یوزویاک، سردبیر اروپا، در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بیشتر توضیح می‌دهد.
اتحادیه اروپا از 27 کشور مستقل تشکیل شده است که تا حدودی در سیاست خارجی نیز استقلال دارند و این محاسبه مادرید، روم و پاریس است که اساساً استدلال می‌کنند که سپاه پاسداران بخشی از دولت ایران است و ما به طرف‌های مذاکره در دولت ایران نیاز داریم. مثلا وقتی صحبت از توافق هسته‌ای می‌شود و اگر قرار باشد در آینده دوباره احیا شود یا در زمینه شهروندان دو تابعیتی مثلا ایران و ایتالیا که تعدادشان زیاد است. بنابراین آنها استدلال میکنند که مثلا اگر سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار دهیم، این امر آنها را از داشتن ارتباط دیپلماتیک با تهران منع میکند. بنابراین این نوع استدلال ها همیشه مطرح است. از یک طرف این نقطه ضعف اتحادیه اروپا است، اما می تواند همچنین نقطه قوت باشد، زیرا بارها و بارها در مواردی اتحادیه اروپا در مورد به عنوان مثال تحریم های روسیه با عجله وارد مسائلی شده است که بعداً در دادگاه بازنده شده است. به همین دلیل است که آنها همیشه برای داشتن اصولی برای این موارد اصرار دارند و این اصول یک فرایند سیاسی حقوقی است که مانند پینگ پونگ در حال رفت و برگشت است. That's going to be going back and
forth very much like ping pong. طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا 6 نهاد را هم که در زمینه سازی شرایط سرکوب دست داشتند در بر می‌گیرد، از جمله سازمان تنظیم مقررات رسانه‌ای فراگیر صوتی و تصویری یا ساترا به دلیل سانسور اعتراضات و شرکت‌های فناوری سایبری یافتار و دوران که در زمینه تولید نرم افزارهای مقابله با فیلتر شکن‌ها و همینطور ابزارهای تشخیص چهره فعال هستند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نهاد دیگری که در زمینه فیلترینگ و ممانعت از دسترسی آزاد به اینترنت فعال است، هم از دیگر نهادهایی است که در طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا فهرست شده است. در پی قطع تقریبا کامل اینترنت به دستور مقامات حکومتی همزمان با تشدید برخورد با اعتراضات، مردم ایران از 18 دی ماه ارتباط خود را با جهان خارج از دست دادند. هنوز مشخص نیست که خدمات شبکه در ایران چه زمانی به طور کامل از سر گرفته خواهد شد. بسیاری از کارشناسان نگران هستند که حتی در آن زمان هم مردم تنها به شبکه داخلی و ملی که مستقل از اینترنت جهانی کار می‌کند دسترسی داشته باشند. اتحادیه اروپا طرح انسداد دارایی‌ها و منع صدور ویزا را پس از سال‌ها فشار داخلی و خارجی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تهیه کرده است. با وجود این، بعید است که در نشست 9 بهمن ماه چنین تصمیمی را اعلام کنند. برای تصویب قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اجماع همه اعضا لازم است. تا کنون فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با چنین اقدامی مخالف بودند و نشانه هم از تغییر موضع آنها به چشم نمی‌خورد. یک طرح جداگانه هم در 26 دی ماه 4 فرد و 6 نهاد مرتبط با ارسال پهپاد و موشک‌های بالیستیک به روسیه را هدف قرار داد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پیامی رو منتشر کرده و گفته که وقایع اخیر تلخ، دردآور و غیر قابل قبوله. رئیس جمهور ایران در این حال تکرار روایت حکومت از دلیل و نحوه سرکوب اعتراض‌ها و اینکه اعتراض حق طبیعی شهروندانه رو اشاره بهش کرده و تاکید کرده و متعهد شده که در رسیدگی به اتهام‌های بازداشت شدگان اخیر نهایت دقت به کار بسته بشه. مهرداد میردامادی با سعید برزین تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در لندن گفتگویی داشته و از آقای برزین که تحقیقاتش بر روی جناح‌بندی‌های سیاسی در ایران پس از انقلاب متمرکزه، پرسیده که آیا در مقایسه با دیگر مقام‌های ایرانی تغییر لحنی در پیام مسعود پزشکیان دیده میشه؟
فکر میکنم که پزشکیان به طور کلی هنوز در پی مهار صحنه است، میخواد یک رابطه عاطفی و فکری با توده های مردم برقرار کنه، ولی در این کار من فکر نمیکنم که خیلی موفق باشه، چون هیچ وقت جذبه خاصی نداشته برای اقشار مختلف مردم و این کارش رو سخت‌تر میکنه. ولی روشی رو که از اول گفت استدلال دوگانه داشتی، گفتش که ما تفکیک قائل میشیم بین اعتراض و اختشاش. کسی رو که اعتراض میخواد بکنه باش گفتگو میکنیم و به قول آقای خامنه‌ای کسی که میخواد اختشاش بکنه سر جاش میشونه. مسئله اینی که در جامعه ایران مشکل اساسی که وجود داره اینی که نهادها، سازمانها، شخصیت هایی که از طرف جامعه مدنی بتونن پیش برن و با حکومت مذاکره کنن اصولا وجود نداره. سندیکاها ضعیفن، احزاب ضعیفن، شخصیت‌های مهم سیاسی وجود ندارن. سلبریتی هم مثلا حد اکثر هست، یه آوازخون، یه فوتبالیستی، نمیدونم یک هنرپیشه‌ای. پس در برقراری این رابطه فکری و عاطفی با توده مردم ناتوانی دارن و این در صحبت‌ها و مواضع آقای پزشکیان خیلی مشهود هست. اون چیزی که پزشکیان در اول نارامی ها اومد گفت که آقا من حقوق و افزایش میدم، دنبال عامل میانجی هستم، رئیس بانک مرکزی رو عوض کرد، کالا برگ ارائه داد به توده های مردم، با این روش اومد جلو. اما بعد از این که درگیری ها بالا گرفت و چند هزار نفر در این درگیری ها کشته شدن، موقعیت خیلی پیچیده تر و سخت‌تر شده و گفتگو بسیار مشکل، چون شرایط دو قطبی شده، شرایط قهرآمیز شده. و به خصوص این که وقتی که نیروهای انتظامی الان وارد صحنه سیاسی شدن، حالا به اضافه بسیج، به اضافه نیروهای امنیتی، به اضافه سپاه، به اضافه نیروهای ویژه مهار خیابان، خب این فاکتور موجب میشه که قدرت تأثیرگذاری آقای پزشکیان محدودتر بشه و نتونه اون تأثیری رو که شاید بخواد به دست بیاره.
جناب ورزین، شکل سرکوب دست کم توی تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده و خشونتی که درش به کار برده شده خیلی عریان بوده. میخواستم ببینم که به نظر شما آیا این نوع سرکوبگری پیامدی هم در داخل حاکمیت میتونه داشته باشه؟
ببینید، من فکر میکنم که همونطور که میگید خشونت بسیار عریان و بی سابقه بوده و حکومت هم ضربه سختی خورده، در این تردید نمیشه کرد. حکومت ضربه سختی خورده در 47 سال گذشته. اونطور که من حساب کردم حدود 13 هزار نفر در خشونت‌های سیاسی کشته شده بودن و در عرض دی ماه گذشته خب این به چندین هزار نفر رسید. ببینید، پیامد مسئله برای حکومت به این شکله که در کوتاه مدت باید یک اقدامات فوری انجام بده و من فکر میکنم که یه سیاست چماق و حلوا رو پیش خواهد گرفت. چماقش برای مدیریت خیابان خواهد بود، در واقع نوعی حکومت نظامی به عنوان فاکتور بازدارنده، و در این حال یک سیاست حلوا هم دنبال خواهد کرد، به دنبال رضایت مردم به شکلی خواهد بود، یه امتیازهایی بده، ستون به ستون بکنه، یه رابطه عاطفی و فکری با توده های مردم برقرار بکنه، یه دلجویی از آسیب دیدگان بکنه، برخی مسئولیت ها رو بپذیره، برخی اشتباهات رو بپذیره، هر دو سیاست رو همراه هم دو خط موازی پیش خواهد برد. این برنامه های کوتاه مدتشه، برای دراز مدت خیلی سخت‌تر هست. مسئله اصلی به نظر من سیاست خارجی است که آیا رژیم میتونه تصمیم های بزرگی بگیره یا نگیره. این مسئله اصلی خواهد بود. هسته سخت قدرت به این جنبندی میرسه، همونطور که در مورد حجاب تجدید نظر کرد، در مورد سیاست خارجی هم تجدید نظر کنه. و کلید این معما، کلید این تغییر، اگر بخوان اجرا بکنن، پیمان غیر رسمی عدم تخاصم با اسرائیل، این مسئله ایه که محور پیشبرد این استراتژی خواهد بود اگر چنین تصمیمی رو بگیرن. در مورد داخلی هم مسئله سخته، یعنی شرایط به شدت الان دو قطبی شده، شرایط پیش بردن هر نوع گفتگو و مصالحه و معامله و مذاکره سیاسی در حوزه داخلی سخت‌تر شده و به نظر من پیامد این اعتراضات ماهده برنامه توسعه سیاسی و تحول سیاسی در ایران رو به عقب انداخته. پیامدش هم برای حکومت، هم برای جامعه، هم برای مردم سخت و پیچیده تر شده.
با این لجبازی و با این تهدیدهایی که صورت گرفته، شما اون طرف ماجرا رو چه میبینید؟ یعنی فکر میکنید معترضان از این به بعد چه شیوهی رو انتخاب خواهند کرد؟
نه، سوال خیلی کلیدی رو مطرح میکنید. در این تردید نیست که جنبش دیما یه جنبش گسترده خیابانی بود، همونطور که میگید عنصر خشونت در اون مشهود بود، عنصری از خشونت بیرحمانه و کم سابقه، سرکوب شدید و در سمت مردم هم خشم و خشونت دیده میشد. این فاکتور هم باید مد نظر داشت. البته مسئولیت اول در دوش حکومت، در این تردید نیست، ولی نادیده گرفتن عنصر خشونت در میان معترضین هم، نادیده گرفتنش اشتباس. با این سوال روبرو هستن مردم، آیا انقلاب بکنیم یا نکنیم؟ انقلاب در شرایط موجود بکنیم یا نکنیم، با همین محدود سازماندهی، با همین محدود برنامه، با همین محدود رهبری، با همین خشونت بیرحمانه، با همین بلا تکلیفی، با همین فشار اقتصادی، این سوال مردم باید جواب بدن آیا انقلاب بکنیم یا نکنیم. در این که مردم ناراضی هستن از شرایط موجود در این تردیدی نیست. دلار 150,000 تومانی، فشار شدید اقتصادی بر اقشار فرودست و طبقه پایین متوسط وحشتناک. ولی یک نکته ای که مد نظر باید داشت این که جامعه ایران، مردم ایران یک واحد نیستن، مردم ایران چند قطبی هن، مردم ایران متکثرن، مردم ایران متفاوت فکر می کنند، افکار عمومی یک دست نیست. شما در این جامعه سلطنت طلب داری، جمهوری خواه داری، سوسیالیست داری، چپ داری، راست داری، تجزیه طلب داری، اتنیکی ملایم و میانه روتر داری، اصلاح طلب هم داری، اصولگرای فاندمنتالیست مذهبی هم داری. این ترکیب جامعه ایرانه، این رو تردید درش نمیشه کرد و این فکر عمومی ایرانی شناوره، یعنی به یک شخصیت، به یک جریان، به یک قطب سیاسی وفاداری و وابستگی مطلق نداره. نمیگم چیز خوبی هست، ولی این ماهیت فکر سیاسی در ایرانه. و فاکتور دیگه ای که خیلی مهم هست در شناسایی افکار عمومی و رفتار مردم، به نظر من وقتی که میگیم سوال اصلی اینه که آیا انقلاب بکنیم، هفته آینده دوباره بریم تو خیابون با نیروهای نظامی برخورد بکنیم، حکومت رو سرنگون بکنیم یا نه، من فکر میکنم که در جامعه ایران در شرایط جاری یک عنصر ملاحظه کاری و محافظه کاری وجود داره، به خاطر اینکه ایرانیان پیامد انقلاب 57 رو دیدن، پیامد جنبش سبز 88 رو دیدن، پیامد بهار عربی رو دیدن، پیامد 1401 رو دیدن. یک عنصر ملاحظه کاری و محافظه کاری در رفتار توده مردم هست که در پاسخ دادن به اون سوال که آیا انقلاب بکنیم یا نکنیم، حکومت رو سرنگون بکنیم یا نکنیم، باید لحاظ بشه.
سعید برزین در لندن بود. تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد ایران نشان دهنده یک ابر بحران چند و چیه. از یک سو فشار حداکثری دولت آمریکا با ابزار تعرفه‌های تنبیهی 25% بر شرکای تجاری ایران و از سوی دیگه چالش‌های داخلی مثل تورم و قطع اینترنت، زیست اقتصادی شهروندان رو به شدت دچار مشکل کرده و دشوار کرده. همکارم حمید فاطمی با روشنک آسرکی خبرنگار اقتصادی در فرانسه گفتگو کرده و از او پرسیده با توجه به تعرفه 25% آمریکا بر کالاهای کشورهایی که با ایران معامله میکنن، آیا کشورهایی مثل هند که تامین کننده عمده برنج ایران هستند، چین و امارات حاضرن خطرپذیری حذف از بازار آمریکا رو بپذیرن یا باید منتظر توقف کامل مبادله های رسمی بازرگانی با ایران باشیم؟ روشنک آسرکی:
برای پاسخ به این سوال بعد این رو اول در نظر بگیریم که ایران الان کشوری هست که طی بیش از یک دهه گذشته سازوکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها رو پیدا کرده، یعنی یک شبکه‌ای رو داره که این شبکه در سراسر جهان فعال هستش و بخش زیادی از تحریم‌ها رو تاکنون تونسته دور بزنه. اما در آن سوی ماجرا این تحریم تعرفه‌ای که گذاشته شده، این مجازات تعرفه‌ای که از سوی دولت ترامپ گذاشته شده خیلی گسترده هست، یعنی مشمول کلیه تجارت هایی هست که با ایران صورت میگیره. در نتیجه بله، درسته که شبکه دور زدن تحریم جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که این وسط فعالیتی انجام بده که یک مقداری از تجارت خارجی ایران در جریان قرار داشته باشه همچنان، اما کشورهایی که کلن با ایران تجارت دارن این تعرفه در نظر گرفته شده در چه قطعا روی سطح تجارت خارجی جمهوری اسلامی اثرگذار خواهد بود و اون بخشی از تجارتی که صورت میگیره اگر وارداتیه، به دلیل اینکه از راه‌های پنهان داره صورت میگیره، هزینه تمام شده اون کالای وارداتی رو افزایش میده، در نتیجه کالا گرانتر خواهد شد در ایران و اون بخش از کالاهایی که صادرات هستن از ایران باز به دلیل اینکه یک بخش زیادیشون دوباره مثل کالاهای نفتی باید به شبکه پنهانی و قاچاقی که داره تحریم ها رو دور میزنه پرداخت بشه به عنوان سوبسید یا کارمز، در نتیجه یک بخشی از درآمدهای ارز ایران هم باز با کاهش روبرو میشه. به طور کلی سطح تجارت کاهش پیدا خواهد کرد، به طور کلی درآمدهای ایران کاهش پیدا خواهد کرد و این اثر میذاره روی عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در ایران.
با توجه به اینکه تورم مواد غذایی به بالای 70% رسیده و ریال ارزش خودش رو به شدت از دست داده و نرخ دلار به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده، این تورم چه فشاری بر مردم ایران میاره؟ این دور زدن تحریم ها که فرمودید، و آیا اقتصاد ایران در حال ورود به یک مرحله ابر تورم به سبک مثلا ونزوئلا است؟
در مورد اینکه چه اثری بر معیشت مردم خواهد داشت و بر اقتصاد خانوارها، قطعاً همونجور که اشاره کردم چون هزینه کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکنه، و در پرانتز این رو یادآوری کنم که اقتصاد ایران یک اقتصاد واردات محوره، یعنی برای داشتن تولید، برای داشتن چرخه صنعت بگرده و نیازهای داخلی، بازارهای داخلی رو تامین بکنه، کاملا وابسته هست به واردات کالا. در چنین شرایطی وقتی که تجارت خارجی با محدودیت‌های جدیدی بیش از آنچه که تا الان بوده روبرو میشه، هزینه ها افزایش پیدا میکنه، بر تورم اثر خواهد گذاشت و از طرف دیگه، یعنی هزینه های خانوار افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه عمیق شدن رکود به دلیل کاهش سطح تجارت خارجی، رکودی که ایجاد میکنه به ویژه در بخش های تولیدی و در بخش های صنعتی، باعث میشه که ما با یک موج دیگری از بیکاری نیروی کار به ویژه در سطح کارگری هم روبرو بشیم، درنچه هم هزینه ها افزایش پیدا میکنه، هم در بخشی از نیروی کار ما با کاهش درآمدها یا بیکاری نیروی کار روبرو خواهیم بود.
اون وقت خانم آسترکی، در بودجه 1405 دولت با چه ابزاری میخواد این قدرت خرید از دست رفته مردم رو جبران بکنه در حالی که با کسری شدید بودجه هم روبروست؟
بله، شرایطی که شما بهش اشاره میکنید که دولت با اون روبرو خواهد بود در ماهای آینده، شرایطی بسیار پیچیده و به نظر من حتی میتونه تاثیرگذار در سرنوشت جمهوری اسلامی با توجه به اعتراضاتی که از سمت مردم در دی 404 رخ داد و فشارهای بین المللی که روی جمهوری اسلامی است، میتونه برای جمهوری اسلامی سرنوشت ساز باشه موضوع اقتصاد. به این دلیل که دولت به هر حال با کاهش درآمدهای ارزی در شرایط جدید روبرو خواهد بود. همین امروز دیدیم اتحادیه اروپا هم یک بیانیه علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. من فکر میکنم این فشارهای بین المللی که به نظر هم میاد رو به افزایش باشن، باعث خواهند شد که درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا بکنه. از سمت دیگه هزینه های دولت زیادتر خواهد شد، به دلیل اینکه وقتی در تنش و تهدید باشه، وقتی زیر سایه تهدید نظامی باشه، مجبور هستش که بخشی از بودجه و درآمدی رو که داره صرف تقویت بنیه نظامی کنه و صرف اقدامات شاید تنش‌زا بشه گفت، شاید بشه پیشگیرانه برای حمله نظامی. در نتیجه اینها هزینه های دولت رو هم افزایش میده و دولتی که به صورت سیستماتیک طی سالهای گذشته همواره با کسری بودجه روبرو بوده و ما الان با یک سری از معوقات پرداخت نشده از توی دولت و تعهدات پرداخت نشده روبرو هستیم که انباشته شده از گذشته هستند، و در حال حاضر هم که بودجه‌ای که ارائه شده در نفت خودش دچار کسری هست و این کسری تشدید هم خواهد شد. این باعث خواهد شد که تورم افزایش پیدا بکنه، دولت اقداماتی را انجام بده که اون اقدامات در واقع تورم را افزایش میدن، ناچار خواهد بود که نقدینگی رو افزایش بده با راهکارهای مثل چاپ پول یا استقراض از نظام بانکی یا استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی، و همه اینها باعث میشه که تورم افزایش پیدا کنه. حالا اگر در این میان این روند ادامه پیدا بکنه، من برمیگردم به بخش دوم پرسشتون که فراموش کردم پاسخ بدم پرسش قبلی، اگر این روند افزایش پیدا بکنه، موضوع ابر تورم رو میتونیم باهاش روبرو بشیم در اقتصاد ایران. منتها این رو باید تاکید بکنم، ابر تورم موضوعی نیست که یک آن و در یک نقطه اتفاق بیفته، یعنی یک روندی هست که شروع میشه و در طی اون این اتفاق میفته. ما الان میتونیم بگیم در آغاز این روند اقتصاد ایران قرار داره، اقتصاد ایران وارد مراحل اولیه دلاریزه شده.
شنیدید از روشن کاسترکی. این گفتگو رو میتونید در بخش‌های بعدی به طور کامل شنونده باشید. روشن کاسترکی خبرنگار اقتصادی در فرانسه هستش. بیش از 3 هفته از اعتراض‌ها گذشته. من یه تصحیحم بکنم، در ابتدای برنامه من گفتم 2 هفته، ولی 2 هفته از زمانی که اینترنت قابل دسترسی نیست بیش از اون گذشته و همچنان شهروندان این دسترسی رو ندارن. نرگس کشاورز با ما هستند، کارشناس امنیت سایبری در ترکیه، تا به این موضوع نگاهی بکنیم. خانم کشاورز، اجازه بدید که از شما این رو بپرسم که وضعیت به چه صورتیه. ما میبینیم که عده‌ای به هر حال پیامی میفرستن، اما بعدن این پیام‌ها نمیرسه و یه اختلال اینچنینی وجود داره. این الان چه وضعیتیه که حاکم شده بر اینترنت و پیامدش چی میتونه باشه؟
سلام و درود به شما. من اول یه توضیح خیلی کوتاهی بدم در مورد اتفاقایی که افتاده. ببینید، از هفته گذشته، یعنی از 27 دی ماه، ما شاهد این هستیم که یک مقداری از ترافیک بین‌الملل به سمت ایران برقرار شده. ولی اولا که بدونیم این بسیار چیز ناچیزه، یعنی حدود 0.2%. و بعد اینکه از 2 روز پیش دوباره ما دیدیم که روی اپراتورهای اصلی، مثلا همراه اول، ایرانسل یا مخابرات و رایتل، هم ترافیک اینترنت ایران صعودی شده. اما بازم به وضعیت قبل از این در واقع خاموشی سراسری ما بر نگشتیم و کمان که امروز صبح مجدد روی همین اپراتورها از کاربرها در ایران میشنویم که دوباره اختلال شدید دارن. یعنی خیلی خلاصه بخوام بگم، تو این 1 هفته ما هی نشانه هایی رو دیدیم از این که در واقع یک اتصال نصف و نیمه بوده و دوباره قطع شده. حالا اینکه دلیلش چیه، چه اتفاقی داره میفته، من فکر میکنم ما میتونیم یه چند تا سناریو رو با هم ببینیم. اگه به اظهار نظر رسمی در واقع دولت بخوایم نگاه بکنیم، خب سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی میگه که دسترسی برای بعضی از طبقات جامعه، مثلا تجار، فراهم شده. خب این یعنی دسترسی در واقع طبقه بندی شده. یا آخرین اظهار نظر مربوط به دبیر شورای عالی امنیت کشوره که میگه که در واقع هنوز تصمیمی برای وصل اینترنت ندارن، باز هم به همون بهونه همیشگی امنیت. و حتی دقیقاً اشاره میکنه که این بازگشت نقطه‌ای و موضوعی خواهد بود، که خب یعنی باز دوباره داره تایید میکنه که اگر هم قرار هستش که اتصالی اتفاق بیفته به اینترنت بین الملل، این طبقه بندی شده است، یا اصطلاحاً این با یک در این مسیر وایت لیست کردن داره پیش میره.
یعنی ما با یک سانسور اینترنت روبرو هستیم. الان شما با توجه به اینکه خب در جایی هستید که نزدیک ایران هست، قاعدتاً شهروندان بسیاری اومدن این روزها از ایران بیرون که ما برن به سمت دیگه‌ای، با اونها برخوردی داشتید؟ اونها از وضعیت اینترنت چه میگویند؟
بله، ببینید، مردم ایران الان برای اینکه در واقع بتونن به اینترنت بین الملل دسترسی داشته باشن، با یک بازار سیاه متاسفانه روبرو شدن. یعنی شما میبینید که مثلا یه سری کانفیگا یا پروکسیا حتی داره با قیمت‌های عجیب و غریب، مثلا $15 برای 10 گیگابایت در واقع کانفیگ داره معامله میشه. یه عده ناچار شدن بیان تو مناطق مرزی که فقط بتونن، مثلا اونایی که کسب و کارشون با اینترنت، بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. یه عده دیگه حتی مجبور شدن مثلا با قیمت‌های 30 میلیون تومان سیم کارت‌های خارجی بخرن. خب بنابراین این نشون میده که چیزی که الان اتفاق افتاده به معنی بازگشت اینترنت نیست. و یک در واقع خبر بعد همین هستش که اگه اینترنت واقعا بخواد به این شکل وایت لیست شده که متخصصای شبکه معتقدن که داره این اتفاق میفته، اگه بخواد اینطوری برگرده، دیگه دور زدن سانسور برای مردم عادی خیلی سخت‌تر میشه. چون مثلا گذشته هم در واقع قبلا این شکلی بوده که وقتی یه فیلتر شکنی قرار بوده که ما ازش استفاده بکنیم، وی پی ان به یه سرور داخل ایران و بعد به یه سرور خارج وصل می‌شدن، یعنی سانسور رو دور می‌زدن. ولی حالا تو مدل وایت لیست حتی دیتا سنتر داخلی هم اینترنت آزاد نداره، یعنی فقط چند تا سرویس مشخص اجازه اتصال دارن.
یعنی خانم کشاورز، ما با یه اینترنت خطرناکتری روبرو خواهیم بود یا فقط اینترنت به شدت کنترل شده تری؟
ببین، من میتونم بگم این دیگه واقعا قطع اینترنت الان تبدیل شده به یک اینترنت مهندسی شده و کنترل شده. چون من فقط این نکته رو هم بگم که الان فیلتر شکن جایی نداره که بخواد بهش تونل بزنه. یعنی بخوام دقیق تر بگم میتونه ها، ولی روی پروتکل های وایت لیست شده باید سوار بشه. خب این یعنی چی؟ یعنی مثلا برای مردم عادی عملی نیست، چون ابزار میخواد، دانش میخواد، تنظیمات خاص میخواد. و من پیش بینی من اینه که در آینده احتمالاً باعث میشه مردم به سراغ راه‌های فیزیکی برن، یعنی چیزایی مثل استارلینک. و دیگه فیلتر شکن‌های معمول احتمالاً کارایشون از دست خواهند داد.
و خیلی کوتاه اگر بخوایم بگین، با توجه به سابقه جمهوری اسلامی که اصولاً عادت داره که از همین تحریم‌ها، از این چیزها بازار سیاهی درست کنه و عده‌ای هستن در داخل حکومت که به هر حال سعی می‌کنن از این طریق ارتزاق کنن، آیا به اون سمت خواهد رفت دوباره و راه‌های این چنینی پیش پای شهروندان قرار بگیره؟ خیلی کوتاه.
من فکر میکنم حتما این اتفاق میفته، چون همونطور که گفتم همین الان هم این بازار سیاه اتفاق افتاده، همون اتفاقی که در مورد وی پی ان ها و فیلتر شکن ها اتفاق افتاد که تبدیل شده به یک بازار چند همتی، الان احتمالاً این دوباره تشدید خواهد شد و نمونهش هم گفتم خدمتون، همین خرید و فروش کانفیگایی که داریم در سطح شهر میبینیم که مردم ناچارن هزینه دلاری بابتش پرداخت بکنن.
سپاسگزارم از شما نرگس کشاورز، کارشناس امنیت اینترنت و امنیت سایبری در ترکیه که ما رو همراهی میکردن، و سپاسگزارم از یکایک که شما شنوندگانی که با ساعت 14 همراه بودید. لحظات خوبی و جمعه خوبی پیش روتون باشه.